هفته دیگه مهلت داره
ان شاء الله همون شنبه تعریف میشه. بسم الله الرحمن الرحیم.
یک شنبه
دیگه هر سبت حالا بذارت شنبه داره یک شنبه دیگه هر سبت که بس بر سر تعریف علم و اصول بود دیگه. حالا از اول شروع نمی کنم که قواعد گفتن داریم یا ممهده گفتن داریم، فقط اون تیکه آخر که بحث جامعیت و مانعیتش بود. نسبت به جامعیت گفته بودن این تعریف جامع نیست، چون اصول عملیه در شبهات حکمیه و همینطور انصراد حکومتی و شامل در قیاس در مواجهه با این اشکال دو گروه شده بودن. یه گروه مثل آخوند اشکال رو پذیرفته بودن، اولتی هم تایی علیه ها فی مقام العمل رو اضافه کرده بودن تا اون اصول عملیه در شبهات حکمیه و انصداد حکومتی اینا بیفته تو اولتی هم تایی علیه ها فی مقام العمل تا بعد خدمت شما هر شبت جامعیت همیشه. یه گروه هم مثل نائینی، مرحوم میرزا نائینی بودن، گفتن اضافه نمیخواد، اون حکم شرعی که هست هم از حکم واقعی و ظاهریه، اصول عملی اصلاحات حکمیه و انصاد و حکومتی هم درسته حکم واقعی نمیدن، حکم ظاهری که میدن. در نهیجه تعریف با این همین خودش کامل هست، اضافه کردن نمیخواد. آقای صدر اشکال کرد به نائینی، گفت نه حتی حکم هم از واقعی و ظاهری باشه بازم جامعه نیست. چرا؟ به خاطر این که یک سری از موارد هستن مثل اصول عملیه عقلیه، اینها اصلا حکم نیستن که بعد بگید واقعی یا ظاهری، اینها حکم نیستن چون تو اینها اصلا اعتباری وجود نداره، یا صرف یه ترخیص عملی هستن حکم ندارن. به این اشکال مرحوم آیه تعبیری به این اشکال جوابی میشود که اصل جواب مالای احمد شاهودی مانون که کی گفته که شما در حکم اعتبار الحاکم رو میخوایید که بعد جایی که اعتبار الحاکم بگید نواشه بگید پس اینجا حکمی نیست. کی گفته این رو اعتبار الحاکم جدیده؟ اینه مادم این حقودان ها یه چیزایی میگفتن تو ماهیت حکم، یه سری فقه ها قبول کردند و بعد وارد شده، و الا اونی که از قدیم مطرح بوده حکم همون معنای عرفیش بوده، معنای عرفیش بوده که یا این همانی بین موضوع و محموله یا ملازمه بین مقدم و عالیه. اینه نه خدمت شما هم سبت اعتبار و ناکنه، لذا تو اینجا هم این همانی هست. وقتی شما بگید مثلا بگید براعت عقلیه قبه قابل آبیان، داری این همانی برقرار میکنید بین قوم با اقاب بلا بیان، این میشه حکم. پس چرا بگید شرعی اگه اعتبار شارع نیست؟ بگید شرعی یعنی قابل انتصاب به شارع، نه اینکه شارع اونجا اعتبار دارد. من شما وقتی عقل رو پذیرفتید قطعی یا عقلا یا هرچی به هر دلیل قوم اقابل آدم رو پذیرفتید حجت دانستید میتونید رو به شارع نسبت بدید ولو اعتباری از توی شارع وجود نداشته. این بیانی که هستش مولا آقای احمد شارودی به نظر منم تمامه این اشکال آقای صدر و آقای شهیدی هم اشکال داره به تعریف وارد نیست و بحث جامعیت با همون تعریف واقعی و ظاهری حل میشه. اینون اشکال مانعیت. اشکال مانعیت هم دو بخشه، یکی به لحاظ قواعد فقهی است، یکی به لحاظ لغت و رجال. به لحاظ قواعد فقهیه گفتن آقا قواعد فقهیه هم بیاد تو تعریف. آقای خوی جواب داده که قواعد فقهیه اصلا استنباطی نیست که تطبیقی هست، و چون ما تو تعریف گفتیم استنباط احکام شرعیه اینا میرن بیرون، ما تو قواعد فقهیه تحصیل حجت نمی کنیم، طریقی قرار نمیدیم که در نهایت به حجت برسیم، بلکه خود اون قاعده فقهی برای ما حجت میشه. بلکه در قواعد اصولیه باید اینا رو با یه سری قواعد کنار هم بچینیم تا تازه به حجت بگیم برسیم. شهید زد به این حرف های خوی اشکال کرد، گوه آقا قواعد فقهی پنج قسمه، تو یه قسمش به معنای فنی کلمه قاعده نیسته، مثل مثلا لاسر و لاحرج، چون نکته ثبوتی ندارن، چیز جهنی به ما نمیدن، جهنی ندارن. دو قسم دیگه شون تطبیقی هم، بله تطبیقی حکم واقعی مثل قاعده ید، یا تطبیقی حکم ظاهری مثل اصول عملی در شبهات موضوعی. تو این دو تا حرف های خواهی درسته، چون تطبیقی هم وارد اصول میشه. ولی دو قسم از قواعد فقهی هم هستن که استنباطی هست، استنباط حکم ظاهری مثل اساس طاره در شبهات حکمیه، استنباط حکم واقعی مثل قاعده امر به قصد شیء ارشاد به نجاست شیء دارن، و این دو قسم وارد تعریف میشه. و اگه بخواد این اشکال پدید نیاد، باید قید مشترکه را اضافه کنید. مرحوم آقای تبریزی در جواب این اشکال، امر به قصد ارشاد نجاست شیء دارن که بگه اصلا تطبیقیه، استنباطی نیست، میمونه اصول در شبهات موضوع حکمیه مثل اساس طاره. اساس طاره در شبهات حکمیه رو میپذیره استنباطیه، چون واقعا صرف اساس طاره حجت نیست که، شبه حکمیه است، فصل واجبه، باید اون فصل و یأس رو هم زمینه بکنید و از انضمام فصل و یأس به اساس طاره در شبه حکمیه به حجت بگید برسید. باید بعدن استنباطی، استنباط ظاهری، ولی جواب میده بگه این اصلش اصولیه، حالا این هم بدونید بعد نیست، بگه از اتار در شبه حکمیه اصولیه، فقه نیست که، منتها استطرادن در فقه بحث شده و استطرادش هم معقوله، چون داشتن تو فقه قاعده طهارت رو بحث میکردن، بعد روایاتش که جدا نمیشن شبه حکمیه و موضوعیه، یه روایاته همونجا که موضوعی رو میخواستم بحث کنن حکمی هم بحث کنن، گیده با نخواهم تو اصول دوباره بگم، ولی اصلش از در شبهه اصولیه. کما این که شما استنساب در شبهات موضوعی فقهیه یا اصولیه؟ فقهیه دیگه، تطبیقیه، ولی که تو فقه بحث میکنی، علتش اینه که همونجا که تو اصول روایات حساب بحث میکنی، بعد دیگه خود دوباره برم تو فقه از دو روایات رو بگم و مدایل و فلان اینها عاقلانه نیست، هم زیل همینجا موضوعیش هم دیگه. همونطور که استصحاب در شباهات موضوعیه، براعت در شباهات موضوعیه، استطرادت در اصول بحث شده، اساط تاره در شباهات حکمی هم استطرادت در فقه بحث شده. اگه این جواب را پسندیدید و آقای شهیدین هم نتونستن مثال دیگری برای استنباط حکم واقعی بزنن، خب حرف های خوبی هم درست میشه دیگه. اما اگه اونا بتونن مثال های دیگه بزنن دیگه استنباطی بشن، و یا شما این جواب رو نپسندیدید، بهترین راه اضافه کردن این کلمه مشترک است، کما اینکه سید محسن حکیم هم در حقایق الاصول همین اول گفته، خود آخوند خراسانی هم در اول اصول عملی گفته. این جواب های خوبی ترجیح نگفته بودم، این حرف های ترجیح نگفته بودم، خب پس این هم خوب شد کامش. گفتش که اساطا در گفت اونی که تو میگی که دیتون به صورت اشکال جواب جواب میده، میگه اونی که تو میگی امر به قصد شیء ارشاد به شیء داره استنباطی، استنباطی نیست که، این تطبیقیه. این اصلا میگه تطبیقیه کلی و فرده. اساطا در شما تو که میاد قبول میکنه استنباطی، چون نمیتونه اینو بگه تطبیقیه، چون واقعا مغایرت بیش از کلی و فرده، مثلا کل شما تو حکمی استنباطی میشن چون فصل باشه. بودا میگه این ماهیتا اصولیه چون استنباطیه، اما در فقه استطرادت بحث شده. نظیر این که استصحاب در شبهات موضوعی ماهیتا فقهیه، ولی در اصول استطرادت بحث میشه. استطرادش هم معقوله، چون ادله استصحاب دو جور نیستن، یه سی دو کسی موضوعیه، همونجا که حکمیش رو بحث میکنن زلش موضوعی هم میگن تکرارشه. از اون طرف حکمی و موضوعیش دو جور نیست ادله، همونجا که بحث میکنن برای موضوعی زلش فقهی رو هم گفتم. این هم حرف ایشون رضا زیر بار اضافه کردن کلمه مشترکه نمیده،
خب مشکل ما رو حل نمیکنه.
مشکل شما چی بود؟ اگه استطراد تو اصول ندارید چی استطراد کار کنید؟
درسته میگم
استطرادی،
ولی اون مشکله که مثلا بار بود به تعریف، این مشکل رو حل
نمی کنم. درست استفاده ایجاد نه تعریف دیگه اینا اصولیه. ما هم میپذیریم اصولیه. از اوتار در شما جوی اصولیه فقیه نیست.
تعریف درست کرد.
تعریف درست نمی کنی. تعریف دیگه درسته. لذا از اوتار در شما حکمیه هم اصولیه. حرفاتاته. اصولیه. یعنی واقعا اصولیه. اما اینکه تو کتب اصولی بحث نمی کرد نکردن واسه اینکه همه تو فقه گفته بودن. مثل اینکه استصحاب در شبهات موضوعیه واقعا چیه؟ فقهیه. ولی اینکه تو فقه بحثش کنی کنن چون تو اصول بحثش کرده بودن. اینجوری حضر میتونیم استصحاب و الا چیز نمی کنی. تعریف رو دست نمی زنه. تعریف من بیپذیرم که اینا اصولی هم اینجوری. ولی آیه صدرینا و خود آخوند توی کفایه و سید محسن حکیم اینا میگن تعریف گیر داره. ما باید رو بیرون کنیم. چجوری بیرونش کنیم؟ قید مشترکه رو چکار میکنیم؟ اضافه میکنیم.
استاد این میگیم آخوند هم باید تحالا در اضافه
آره. نه من گفتم قاعده طهارت در شبهات موضوعیه رو آخوند در براءت میبره ذیل چیز میگه که این به خاطر اینکه مشترک نیست از اصول خارجه. ولی توی اول کفایه کل اصول در شبهات حکمیه رو آخوند میخواد وارد اصول کنه. طهارت هم وارد مشترکه که میگه یعنی بیش از یه بار. بعد هم اساطا در شبهات حکمیه هم امر به اصل شیء ارشاد به اصل شیء داره فقط تو باب طهارت.
جواز تعمید
چی؟ مرتبط مثلا تو مسئله اصول
با جواز تعمید میریم. اون مال ثمره است. حالا ما این موضوع رو داریم تعریف داریم خاطر رو خودمون در میاریم که
بذار اینا بذار تو آستاول اصل.
ولی مشترک کجا تعریف میاد؟ قواعد مشترک.
میگه قواعد مشترکه در استنباط. همون جایی که میگفتی القواعد التي يمكن ان يقع بشه القواعد المشترکه التي يمكن ان يقع في طريق الاستفاده. اشکال دوم مانعیت اغیار چی بود؟ بحث لغت و رجال. که آقا لغت و رجال هم تو استنباط استفاده میشن. های استنباط که فقط با اصول کار نمیکنید که. در حالی که اینا تو علم و اصول بحث نمیشن میان تو تعریف نمیشن. آیا خویی اومد جواب داد. اول نهایی جواب داد گفت لغت و رجال صغرا میشن قاضی اصولی باید کبرا میشه. یک کبرویت هم اضافه کنیم مسئله همه. اینو هیچکی قبول نکرد چون از این وقت درست لغت و رجال بیرون میکرد ولی از اون کل مباحث الفاظ هم بیرون میکرد خود جامعیت هم من بریخت. لذا رفتم راه دیگه. آیا خویی اومد چکار کرد؟ گفتش که آقا من اینطوری میگه من کبرا و ممرا کار ندارم. لغت و رجال تا بهشون اصول اضافه نشه به حکم مفتابه ما رو نمیرسونه. ولی قواعد اصولی برای رسیدن به حکم مفتابه دیگه زعیمه نمیخواد. پس فرق لغت و رجال با اصول در این است که لغت و رجال بدون اصول ما را به حکم مفتابه بگید
نمیرسانن.
اما قواعد اصولی دیگه زعیمه نمیخواد خودشون ما رو به مسئله مفتابه برسونن. پس نیاز به انزمان مسئله اصولی داشتن یا نداشتن برای رسیدن به حکم مفتابه تمایز این باشه. شهید صدر به آقای خویی ایرادهایی گرفت که آقای شهیدی هم پذیرفته جزء حاشیه. عمدش دوتاست تو جزء بیشتره. حالا ببینید من چه میدونم آقای شهیدی چقدر جزء رو میخواد بگه. اگر جزء رو کامل میخواد بگه ما خلاصه گفتیم. اما حالا اگر خلاصش کنیم خودی بسیار چه خلاصه کنه دیگه. مثلا ما فرض کنیم دوتا اشکالش رو انتخاب کنیم که مهمتر بود اینا رو کامل بگیم. حالا اگه اون بخواد هر پنج تا رو بگه یا مثلا به یه اشکال سه تا جواب میده آقای صدر با یکیشو بگی پنج تا رو بگه خب بیشتر. اما اگه داره فردا که خواست درس بده یه اشکال فقط گفت خودی از اینجا میشه جالب علم غیب کرده. هر شبت خدمت شما که ما تمهیدی رو برای اصلا جزو داریم ترمی کنیم چه میدونم اون فردا چکا با میکنیم. اگه بعد میدونیم که داره میفته جلو بعد ما جلوتر هم کمتر میکنیم اقوالو که فاصله من نه. هر شبت که شهید صدر اونها دو تا حرف داره دیگه. اگه این که شما میگید رجال و لغت زمینه اصول میخواد تا به حکم شرعی برسن این درست. هیچ رجال و لغتی بدون زمینه اصول به اصلا درست. ولی این که میگید مسئله اصولی بدون زمین ما رو به استعمال بشه این غلطه. ما دو تا مسئله اصولی خیلی مهمتی در اقصا بیشتره، ولی عمدهش دو تاست برای شما ذکر میکنیم. اینا اصولی هستن ولی زمین میخوان کی؟ یکی مباحث الفاظ، یکی هم مسئله امر به شیء مستلزم نهی از ضده. مباحث الفاظ اصولی اصلا نیستن، زمینه میخوان دیگه، کل ظاهر حجه رو میخوان. امر به شیء مستلزم نهی از ضده هم هست، اینم اصولیه، ولی اینم زمینه میخواد. زمینه چیه؟ دلالت نهی بر فساد. جفت اینا رو توی درس از اصولیات پرسیدن، این تو ضبط معلومه. بعد ایشون این توی دفاع میکنه راجع به اولی، میگه کل ظاهر مباحث الفاظ میشون کل ظاهر حجه زنیه میشه، ولی کل ظاهر حجه مسئله اصولی نیست، دعوای اصولی اخباریه. ولی خود اصولی در کل ظاهر حجه هیچ مسئله ای نداره. پس حرفای خودی درسته، انزمام مسئله اصولی نداشت، انزمام این مسئله داشت، یعنی مسئله اصولی اخباری نه مسئله اصولی. این از این. نسبت به این مثال ما دو تا حرف داریم. یک، این که بگید مسئله اصولی اخباری، خب اون اولش اصولی اخباری بود، الان دیگه اخباری منقرض شده، خود اصولی دوباره همینجا دعوا میکنه. و مهمتر از اون، دعوای ظواهر فقط دعوا با اخباری نیست، مگه با اون میرزای قمی اینجا دعوا نمی کنید؟ میرزا قمی که اخباره دید. خب الان میرزای قمی تفسیر ببینه من قصه و غیر من قصه، ما تفسیر نمیدیم. این دعوی مسئله اصولی هست یا نیست؟ این نزاع مسئله اصولیه. پس این که بگید کل و ظاهرن حجه مسئله اصولی نیست، فقط نزاع اصولی اخباریه، ظاهرن اینطوری نباشه. و این جوابی که آیه تبریزی میده و ریششم کلام آیه خویه، ظاهرن توی این مثال وارد نباشه، اشکال شهید صد توی این مثال درست بشه. و اشکال دوم شهید صد که اومد گفتش که نقض کرد به امر به شیء مستلزم نهی از ضد، که گفت که شما میگید زمینه میخواد، امر به شیء مستلزم نهی از ضد زمینه میخواد، زمینه چیه؟ دلالت نهی بر فساد تا به بطلان برسه. آیه تبریزی جواب داد، خوب گوش کنید، خود با آخر جلسه دیروز اینا رو کامل کنم بعد آستانه‌الحسن هم بگم تمام شد. آیه تبریزی جواب داد بله، اگر کسی بگه امر به شیء مستلزم نهی از ضد هست، برای اینکه به فتوا برسه انزمام دلالت نهی بر فساد رو لازم داره، این درست. ولی که برای اینکه یه مسئله اصولی بشه، لازم نیست که علی جمیع الاقوال و تقادیر ضابط بیاد، روی یه قولم بیاد میشه. اینجا هم اگر کسی گفت امر بشه مستلزم نهی مولوی غیری از ضد نیست، مثل خود ما، بعد دیگه عبادت درسته دیگه، انزمام مسئله اصولی نیاز نداره. پس چون علا این تقدیر انزمام نمیخواست، پس حرف آقای خویی درسته و اشکال وارد نیست. جوابی که درس به این سوال میده اینه، ولی همونطور که آقای شهیدی در جزوه گفته، حتی آقای شهیدی اسم آقای تبریزی رو نیاورده ها، ولی این مطلب رو آورده بعد جواب داده، گفته حتی بنابراین که شما اقتضا رو هم قبول نکنی باز زمین میخواد، اقتضا رو قبول بکنی دلالت نهی بر فساد میخواد، اقتضا رو قبول نکنی ترتب میخواد تا فتوا به صحت عبادت بدی. پس بحث امر به شیء مستلزم نهی از ضده این بحثیست که زن اصولیست و در این حال برای رسیدن به حکم مفتابه نیاز به انزمام مسئله اصولی داره، و این نیاز به انزمامش علی جمیع تقادیره، چه شما اقتضا رو بپذیری چه نپذیری نیاز به انزمام مسئله اصولی داری. اقتضا رو بپذیری انزمام دلالت نهی بر فساد رو میخوای، نپذیری انزمام ترتب رو میخوای، در هر دو صورت انزمام میخوای. روی این حساب خدمت شما عرض شود که این نقض هم ظاهرا بر آقای خویی وارد باشه، حرف آقای شهیدی درسته، لذا حرف آقای خویی حتی با دفاع تبریزی این اشکال نقض به لغت و رجال رو حل نمی‌کنه. به نظر من میاد برای حل قضیه نقض به لغت و رجام باید حرف عاشق عبدالکریم رو بزنیم که آیه عراقی و امام هم آوردن، منتها آیه عراقی بیشتر توضیح داده و خواست ببینیم و اون استفاده از قضیه غرض. غرض ببین ما غرض از اول چی گفتیم؟ بودیم غرض شخصی منظورمون نیست، درسته؟ آیه عراقی هم قشنگ توضیح داده غرض شخصی منظورمون نیست، ما منظورمون غرض طبیعی و ذاتیه و اونم غرض محصل نمیگیم، غرض چی میگیم؟ مدرنه. کسانی که علم اصول را تدوین کردن، اصول برای چی تدوین کردن؟ برای استنباط احکام شرعی تدوین کردن میگیم. حالا ولو بحثای اصولی ما تو حقوق هم کاربرد داره، تو تفسیر هم کاربرد داره، بعضش تو کلام و حتی فلسفه دین هم برای تحصیل خودمون باشه کاربرد داره، تو فهم متن هم کاربرد داره، ولی کسانی که اصول رو تدوین کردن برای اینا تدوین نکردن ولو این فواید هم ایجاد شد. پس غرض طبیعی مدونین علم اصول استنباط حکم شرعی، غرض طبیعی ولو جاهای دیگه هم استفاده بشه، غرض طبیعی مدونین علم رجال هم شناخت راویان از حیث وساقت و ضعف بوده. حالا ولو تو استنباط احکام شرعی ما از این استفاده میکنیم ولی اونا رجال رو برای استنباط احکام شرعی تدوین نکردن. شما از اون اولین رجالی که نوشتن که عبیدالله ابن ابی رافع نوشته از اصحاب المؤمنین، اولم شیعیان رجال نوشتن تو اصول، اول سنی ها اصول نوشتن. حتی قبول نداریم شیعیان حرف اصولی ها رو زدن ها، اصلا و ابدا اصول شیعه همه خود روزن، ولی به اول از نظر تاریخی اول کسی که کتاب تو اصول نوشت اول ما نوشت تو رجال. اگه کسی هم قبول نداره کتاب اصولاشون هست، کتاب های اصولی قدیم ما هم هست، ذریعه سید مرتضی، بشینه بذاره کنارم ببینه این حرف هم داره میزنه اصلا. اونا کلی رو قیاس ما رو میدن، رو استحسان ما رو میدن، اینا قیاس ما شو مثل فوشه، حتی میخوام حیثیت چه برم میگن این قیاس کرد اینجوری، اصلا کجا محتوی یکیه؟ بله اول نوشت تو رجال، اول شیه نوشت عبیدالله ابن ابی رافع که اول کسی که رجال نوشت، ولی کتابش الان دیگه، ولی میگن غرضش این بوده، این اونهایی که دیدن و نقل کردن رو میگن نجاشه ایران گفته من دیم آقای توی جنگ های امیرالمومنین، حالا الان گذشته یه دمی هم میگن ما تو جنگ بودیم نبودم، میخوا خودشون مثلا اصحاب جا بدن بعدا نسبت میدن، من اینا رو نوشتم که بگم کیا با امیرالمومنین بودن کیا خالی میبندن.
تراجم
و رجال اون اوائل هنوز تفکیک نشدن، بعد که میاد جلو اینا از هم تفکیک میشن، یعنی اوائل
ما کلم نمیدونم یه سقه بودنش بررسه کردی یا نه، قرارتش هم که اومده گفته این بوده، یکی اومده ادعا کرده
نه، اتفاق توی این قرارت نوعی وساقت نهفته است، یعنی کیا وقتی دارن از همین مومنی حرف میزنن میگن ما باش بودیم، اینو دو راست میگن بودن و این حرف میزنن کیا دروغ میزن، منطقه این قرارت ببین کاملا رجال و تراجم توی تحقیق نیست. اگه تراجم بود، این تراجم خالص بود، بعد میگفت اون کسانی که الان کسی هستن وزنه اجتماعی هم تأثیر گذارن، اینا رو میان معرفی میکنن، این دو نه دنبال تأثیر گذاری محضه که بشه قضیه یه تراجم،
اینا بزرگی ها به خالی بوده
بله همین، حالا کتاب اگه الان بود بهتر میتونستیم قضاوت کنیم، میخوندیم میگفتیم، ولی اینه که نقلیم. همین هایی که الان هست نجاشی، نجاشی تو مقدمش میگم ما استنباط رو شرعی کنم، دیگه یه عده پیدا شدن، دیگه شیعه خلف نداره، سلف نداره، اصل عصب نداره، از آمه هم حرفاشو گرفته، من میخوام کتاب بنویسم بهتون بگم نخیر شیعیانم نویسنده داشتن، صاحب کتاب داشتن، حالا کمن هم اگر از شما کمتر بودن کیفیتا از شما بهتر بودن، اینجوری نبوده. ببینید غرض استنباط حکم شرعی نیست، ولو کتاب نجاشی در استنباط حکم شرعی مورد استفاده قرار میگیره، ولی غرض مدونه این نیست. شیخ طوسیش هم همینه کتاب، خب بابا فهرست و رجال تفکیک نشده هنوز، اینا هی هرچی میاد جلو از هم جدا میشن، لذا نجاشی بله درست میفهمم شد در فهرست نه رجال، رجال برقی که در اصلا طبقات یعنی به معنی امروزی نه، رجال شیخ توزی که نیمه کار است. اون چیه؟ اون هم میخوام استفاده بشری کنم، گفته مجموعه میخوام تمام راویان رو جمع آوری کنم و بعد وثاقت ضعفش رو معرفی کنم. نگفتم تو همه جا مگه بابا روایت معتبر فقط برای واجب و حرامه؟
غرض نهاییشون چی بوده؟
غرض نهایی بوده تو مجهول و غیر مجهول از هم جدا شد. حالا این مجهول ها توی فقه باشن یا جای دیگه؟ خیلی جعلی ها که همه تو فقه نیستن که حتی نقل تاریخی روایت اعتقادی بلاخره آقا مجهول و غیر مجهول باید جدا شد. قرار نیست هر چی که به نوع اهل بیت نسبت دادن ما بپذیریم، حالا تو فقه باشه یا غیر فقه. غرض مدونین رجال استنباط نبوده. من قبول دارم الان خیلی ها میرن رجال میخونن که بعد تو فقه استفاده کنن، یا خیلی رشته‌های دیگه اصلا مثلا منبر که میخوام برن اصلا رجال نگن میکنن، همینجوری میرن این منبرش میگه یا نمیگه، حالا صحب میشه که برم نخوره ادهی میگم که این حدیث الان میگیره یا نمیگیره، اگر میگیره میگن نمیگیره نمیگن، رجالش هم کامره. اینا شخصیه فردیه، ولی غرض مدون از تدوین رجال جدا کردن مجهول و غیر مجهوله، نه استنباط حکم شد. لذا بذار بخوام آسان سلام بیاد آقا از این ور اشغال میکنید طول میکشه بعد از اون بعد میگید چاتون میشه خوش بده، از غرض میشه اینها رو تفکیک کرد. بنابراین نه دیگه اینو من بباد بگم یه جلسه خوش بده. این تمام شد. لذا بحث فنی ما در تعریف الموصول در حدی که تمهیدی آقای شهیدی باشه نتیجهش اینه، ولی با نجای شهیدی فرق کنید نتیجهش اینه. علم و اصول رو فردی که میسید اونها تعریف کنه بعد بگه یل قواعد اللتی یمکن ان یقع، یل قواعد المشترکه اللتی یمکن ان یقع فی طریق استنباط الحکم الشرعی. هیچی هم دیگه اضافه نمیخواد، هیچی هم اضافه نمیخواد. شهید صاحب تعریف موضوع میکنه ما رو باید بلا مشترکه رو اونم میاره اگه دقت کنید. خب اما یه سری حرف ها از تو دل آدم بوده ولو توی آیه شهیدی گفته نگفته تمهیدی اونم دیم و جز قرض این کلاس هم دیم، ولی بشنوید روی این حرف ها فکر کنید، شاید حرف منم یه الان در فرد جب درست که بگم فلانی آستاول حسن اصفهانی علالله خامه و شریف که خلاصه کسی جرأت نمی کنه به جلالت ایشون جسارت کنه، این حرفا رو زده، حرفای درستی هم هست. نکته اول، ما توی تعریف دنبال چی؟ تو تعریف اگه ما دنبال تعریف معرفت تفصیلی هستیم که هیچ وقت در اول علم معرفت تفصیلی به دست نمیاد، اگر دنبال معرفت اجمالی هستیم که اینقدر دنگ و فنگ نداره. ببین الان من برای اینکه تعریف رو بحث کنم باید لازمه رو بگم، اختصار مزد رو بگم، تازه خیلی شما انداختید و این لگه خوب اون به سالا حضم بشه باید کل لازر گفته بشه، کل افتضاح گفته بشه، ترتب گفته بشه، دراتی نرمیسان گفته بشه. خب اینا که هیچ وقت اول علم حاصل نمیشه که، یا بعد از خوندن کل علمه. پس معلوم میشه غرض از تعریف در همه جا چه اصول چه جای دیگه غرض معرفت اجمالی. بعد حالا معرفت اجمالی که میخواد پیدا کنی با حد و رسم میخواد پیدا بکنی یا با شرح الاسم؟ کدوم؟ اولا که در همه جا معتقدیم بجز علام الغیوب هیچ کس به حد و رسم نمیرسه، یا علام الغیوب باید باشه یا علام الغیوب به او افاضه کنی، چون رسیدن به حد فصل میخواد، رسیدن به رسم عرض مساوی میخواد، و این که این خصوصیت مساوی با شیه فقط برای کسی معنا داره که کل هستی رو بشناسه، بگه تو هستی فقط اینا اینو دارم. کی میشناسه در علام الغیوب؟ ما هر چی تو تعریف ارائه بدیم همه جا این شرح الاسمه. بله توی اینایی که من میشناسم این مساویه، این به مساوی نیست، میاد میگم به منزلت الفصل فلان، اینا تعریف حقیقی نیستن یا دقیقاً همه شارسون. این کلا تازه اگه جاهای دیگه شرح الاسم نباشه قطعا تو اصول که اعتباری شرح الاسم. خب یه تعریف اجمالی، اونم شرح الاسم اما در گفتنی نداره که شرح الاسم که درش جامعیت و معانیت شرط بگیم نیست. شرح الاسم اینه که شما رو از یه جهل اولیه خارج کنید. به قول اصلا تمام این تاریخ شما رو از جهل اولیه خارج میکردن و نجوردن. غایت الاسم یه شرح الاسمی دقیق تره، یه شرح الاسمی دقتش کمتره. این خوبه، هرچی دقیق تر باشه بهتره. اما اینقدر زحمت خود رو انداختن که شرح الاسم استاد ما بهتر بود، مثلا آقای خویی، یا شرح الاسم استاد شما خوب نبود، مال ما درسته، اینقدر اتعاب نفس، اونم توی شرح الاسم، این منطقی نیست. لذا این رویه که خودشونو اینقدر به تعب به خودشون انداختن که یه چیز مات، اصلا کی گفت بری اینقدر دنبال اطلاع به نکاس، این چی بود؟ بعد عجیبتر از این کاریه که بعضی ها کردن که شهید سینا میکنن که دومی، پس این از این ور که تو تعریف یه تعریف اجمالی هدف بود، اون هم به صورت شرح الاسم، نهایت این بهتر و بدتره. یه تعریف اجمالی با شرح الاسم تو همه اینا بود، حالا یه خورده بهتر یه خورده بدتر، اینقدر بحث نداره دیگه، اینقدر من کشش دار. بعد بدتر از این، این که را بیافتیم دنبال معاذ ذاتی، این دیگه عجیب غریبتر از اون قبلیه. آقا این معاذ ذاتی یا حقیقی رو شما کجا در آوردین؟ علم اصول مگه چجوری درست میشه؟ هر فقیه یه غرض داره رو استنباط احکام شرعی نگاه میکنه چی به درد اون غرض میخوره، اونایی که به نظرش به درد اون غرض بخوره و جای دیگه بحث بگی نشده باشه برمیداره میاره. لذا شما میبینید مثلا آخوندی که براش اطلاق افرادی حیات مهمه، کلی بحث میکنه که موضوع حیات عامه یا خاصه، چقدر بحث میکنه، تو مقدمه میاره. بله، اما همین مقدمه رو خیلی از اصول دیگه نمی آوردن چون براشون اطلاق احوالی انقدر مهم بگید نه بود اطلاق افرادی،
اگه کشکولی بود آخونه برمیش بودش تو اصولش.
نه، حالا خود هر کسی داخل اون چیزی که فکر میکنه تقدم و تأخر میبینه، اونهایی که مستقیمن تو استنباط نقش دارن میذاره تو اصول، اونهایی که با واسطه نقش دارن میبره توی مقدمه. من نمیگم ایشان میخوام بگه آخوند کشکول نوشته، این کتاب ها تک تک رو حساب کتاب هم. یعنی هر فقیه غرض استنباط رو دیده، اونایی که دیده به درد استنباط بگید میخوره برداشته آورده، بعدم اونایی که مستقیم میخورده گذاشته تو مسائل، اونایی که با واسطه بوده گذاشته تو مقدمه، تک تک درستن. لذا در مورد هر کسی میشه نظر داد که دقیقا چیکار کرده و تو هر موردی بگید، ولی تو دنبال یه موعظی بگرد که کل علم اصول را که توش هر کدوم یه فقیه و یه دار و دسته یا یه موانی است بخوای براش یه موعظه ذاتی پیدا کنی، این یه کار عوض و بیهوده است. مثلا سید مرتضایی که فکر کنه تو استنباط احکام شرعیه کلی از مباحثی که معتزله تو کلام دارن موثره و ور میداره اونا رو میاره میذاره تو اصول، تو اینا کجا میخوای بذاری؟ مثلا کنار یه اصولی دیگری مثل آمیرزاده‌های تبریزی که دوست داره اون طلب و ارادت یه جوری دکش کنم بره بیرون دیگه، اینم نباشه تو اصول، جفتشون اصولی هست ولی قطعا اینا توی معاهز ذاتی قرار بگید نمیگیرن. علتش چیه؟ علتش چیه؟ اون چیزهایی که فکر من تو استنباط احکام شرعی هست مؤثر است، کلی فهم کنه اون فکر کنه لازمه، این فکر کنه اون مضره، ببین چقدر فهم کنه. لذا دنبال موعظه ذاتی رفتن هم این حرف درستی نیست. لذا اصول یک جوهر واحدی نداره و این فقط مال اصول نیست، کل علوم عالی همین بساطن. اون علومی که اگر معاذ ذاتی معنا پیدا بکنه بخواد جایی وجود داشته باشه، فقط تو علوم اصالیه، یک استقلالی بر اساس اون موضوعشون دارن. و الا علوم عالی چون قضیه قرضه و قرضم بر اساس مبنای اندیشمندان مختلف مختلف میشود، تک تک حساب کتاب داره ولی کلش مثل یک کشکول میشود که بخشش رو یک فقیه ضرورت میدیده، فقیه دیگری مضر میدیده، فقیه سومی بی تفاوت بوده نسبت به اون مسئله. ولذا باعث ذاتی در اینجا نیست، بنابراین به دنبال موضوع متعین و محمول متعین گشتن اینجا وجهی نداره. اینا رو بشنوید، خوشون فکر کنید، بعد خواست بعد از نفذید شمده بیدید بحث الوز والحمد لله رب العالمین. اول کفایه اون اول
قرارد مدبره بود واقعیت بکنن دیگه،
مسئله که مدبره یه نفر نیست.
نه ولی قرارده چطور که اقوید و لعب را ببرد؟
نه اونجا من نداشتم بودم شیخم بکنم تمام کسانی که بودم